الحمد لله بالعالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين فلعنة الله على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدين. بحث فلسفه اشراق و مشاء، فلسفه مشاء و فلسفه اشراق. توجه بفرمایید، من قبل از که بحث رو بگم یه دو تا سوال بکنم، سوال دوستان جواب بدن. ببینید این قضیه دوستان درباره این که میگم یا معلول است یا علت، یا جامد است یا مایع، مثلا فرق این دو تا گزاره در چیه؟ اینجا به ما هم موجودون، اینجا به ما هم موجودون یا معلول یا علت، یعنی علیت و معلولیت ربطی به آب بودن آب نداره. پس فلسفه است. بله؟ علت بودن یا معلول بودن ربطی به آب، به ماه و آب نداره، بلکه از عوارض موجوده به ماه و موجوده. اما جامد بودن یا مایع بودن مربوط به چیه؟ آب. لذا این میشه فلسفی، این میشه طبیعی. فلسفه خلاصش بحث از عوارض موجوده به ماه و موجوده، موجوده به ما و موجود هر بحثی در بارش بکنید. خب آب موجود است، این چه این از کدوم نوعه؟ بله، فلسفی. چرا؟ درباره وجود یه ماهیتی داریم صحبت میکنیم. بازم ببینید این محمولش معقول ثانی فلسفیه، یعنی درباره عوارض موجود به ما هو موجود. گزاره‌های فلسفی اینطوریه. خب این خلاصه بحث قبلیمون بود که فلسفه واقعی یعنی این. چرا علوم تجربی از اول داخل در این نوع فلسفه نبودن؟ چون موضوعاتشون با هم فرق داشت، چون موضوعات اون علوم موجودات، بله، با لباس خاص، موضوع این علم موجوده به ما هو موجود. لذا از اول گزاره‌های فلسفی به اعتبار اینکه موضوعشون با موضوع سایر گزاره‌ها فرق داشت، از اول حسابشون جداست. حالا میخوام بگیم آقا در تاریخ فلسفه ما دو گرایش فعلا داریم، یکی رو میگن فلسفه مشاء و یکی رو میگن فلسفه اشراق. توجه بفرمایید مرحوم آقای مطهری جان، اصطلاحات فلسفه را در جهان اسلام بیان کردن. فلسفه در جهان اسلام چند اصطلاح داشت؟ یکی عام، یکی خاص. عام یعنی مطلق علوم عقلی، چند شعبه داره؟ 6 تا شعبه. خاص یعنی علم اعلا یا علم کلی یا الهیات، که مال چی بود؟ موجوده به ما هو موجودان. اینم این در اصطلاح مسلمی. گفتن در اصطلاح غربی ها، در غرب گفتن که آقا فلسفه در غرب یک اصطلاحش اینه که فلسفه در مقابل علم قرار دارد و شامل علوم قیاسی است، در مقابل علوم تجربی. یه اصطلاح، فلسفه در مقابل علم و شامل علوم قیاسی. بنابراین اصطلاح فلسفه عامه یا خاصه؟ عامه. اما این عام از عامی که در میان مسلمین بود محدودتره. چرا؟ چون در اون اصطلاح علوم بفرمایید طبیعی در فلسفه بود، اما در این اصطلاح علوم طبیعی و ریاضی داخل در فلسفه نیست. فقط منطق، زیباشناسی، حقوق، اخلاق و فلسفه اولا باز عامه، ولی نسبت به اون عامی که در میان مسلمین بود بفرمایید محدودش کوچکتره. یه اصطلاح. یه اصطلاح دیگری دارد فلسفه، که فلسفه یعنی علوم عقلی که اصلا معنا ندارند. اینو کی به کار می برد؟ آیا پوزیتیویستا. پوزیتیویستا فلسفه را به معنای علوم عقلی، و لذا ما علمی به نام فلسفه نداریم. اینا از اصطلاح چی استفاده کردن؟ فلسفه علمی. اینا این گروه از اصطلاح فلسفه علمی استفاده کردن. چه فلسفه علمی کارش جمع‌بندی دست آورد علوم بفرمایید تجربی است. جمع‌بندی دستاورد علوم تجربی. گفتیم اگر در علم فیزیک، اگر در علم شیمی دو تا نظریه علمی بود، فلسفه علمی یعنی شما بیاید روی اون نظریات کار کنید و یک نظریه کلیتری درست کنید که بتونه سوالات اساسی ما رو جواب بده. این اصطلاح نزد اونایی است که خود اصطلاح فلسفه را یه چیز بی‌معنایی میدونن. این اصطلاح نزد اونایی است که خود اصطلاح فلسفه را معنادار نمیدانند. گفتیم اینا کیان؟ اینا عقلگرایان یا حسگرایان معمولی مثل دکل و دکارت. اینا کیان؟ حسگرایان افراطی. عقلگرایان و حسگرایان معمولی مثل دکن و دکارت، اینا میگفتن ما یه روش عقلی داریم یعنی فلسفه، یه روش علمی داریم یعنی تجربی داریم یعنی علم. حسگرایان افراطی میگفتن ما فلسفه نداریم، چون کلماتی که در فلسفه به کار میره معنا نداره. این دو گروه، دو تا اصطلاح. بعد اومدیم گفتیم آقا یه اصطلاح دیگری در عبارات کانت هست، اصطلاح سوم. کانت آمد عمر خودش رو تقریبا صرف یه رشته از فلسفه کرد به نام رشته معرفت شناسی. برای بررسی این که حدود حس و عقل را در تحصیل معرفت معین کند. معرفت یعنی چی؟ یعنی علم، آگاهی. کانت اومد گفت آگاهی از کجا میاد؟ آگاهی به وسیله حس به وجود میاد یا به وسیله عقل؟ آگاهی های حسی قابل اعتمادن یا آگاهی های عقلی؟ اینا بحث معرفت شناسی. یعنی من آگاهی هام رو به وسیله حواسم به دست میارم یا آگاهی ها رو به وسیله برهان عقلی به دست میارن. اینا کار معرفت شناسی، تعیین حدود حس، تعیین حدود عقل، کارایی حس، کارایی عقل، اینا کار کانت. در این تحقیق آقای کانت در واقع میخواست هم به عقلگرایان اروپایی اعتراض کنم، به حسگرایان اروپایی، چون بعضی از اروپا گفتن معرفت با حس، بعضی گفتن با عقل. کانت اومد با هر دوتاست، هم با حس هم با عقل. چون هم با حس هم با عقل، ما معرفت را فقط در محدوده طبیعیات و ریاضیات درست میدونیم، اما در محدوده متافیزیک که چی باشه؟ متافیزیک فلسفه اولا، نه مابعد الطبیعه، ماورا رو بل کنید، همون مابعد. در محدوده متافیزیک یعنی فلسفه اولا، ما دیگه معرفت نداریم. چرا نداریم؟ چون ببین، چون معرفت باید با مشارکت چی و چی به وجود بیاد؟ حس و عقل تو امن با یه سیستم خاص خودش که یه توضیحشو نمیخوام بدی. اما ماوراء الطبیعه در محدوده حس قرار نمیگیرد. ماوراء الطبیعه مفاهیم فلسفی صرفا عقلیه، حس اونجا کارایی نداره. چون حس کارایی نداره و صرفا عقلیه، ما فلسفه نداریم، فلسفه اولا. این خلاصه نظریه کانت. کانت یه فلسفه درست کرد به نام، در واقع یه فلسفه خاصی که همش درباره معرفت شناسی بود و در میخواست حدود حس و عقل را در تحصیل معرفت معین کند و ارزش قضایای حسی، ریاضی و فلسفی را تبیین کند. آخرش نتیجه گرفت قضایای حسی یعنی طبیعی ارزش دارد، قضایای ریاضی ارزش دارد، اما قضایای فلسفی ارزش ندارد. یه سیستمیست که به تعبیر مرحوم مطهری، فلسفه کانت به منطق نزدیکتره تا به فلسفه. چرا؟ چون دنبال همین گزاره هاست. کدوم گزاره ارزش داره؟ کدوم گزاره ارزش نداره؟ کدوم گزاره با واقع منطبقه؟ کدوم گزاره با واقع منطبق نیست؟ حتی از خود با انطباق با واقع تو فلسفه کانت یه معنای بسیار مفصلی داره که حالا محل بحث ما نیست. بالاخره سه یه اصطلاحی شد در غرب، فلسفه یعنی اندیشه های معرفت شناسانه کانت. اینم شد یه اصطلاح سوم. یواش یواش به قول آقای مطهری یه اصطلاحی در غرب وجود آمد، هر عقیده ای که علم نیست فلسفه نامیده شد. جا؟ در مقابل، یعنی هر عقیده ای که علم نیست. علم نیست یعنی چی؟ تجربی نیست، چون بحث حس و تجربه بود. هر اندیشه ای که با حس و تجربه کار میکرد علمه، هر اندیشه ای که با حس و تجربه کار نمیکرد شو چی؟ شو فلسفه. جانم؟ بله، این اصطلاح تاریخی بکن و دکارت، بعد رفتیم سراغ اصطلاح پوزیتیویستا، بعد رفتیم سراغ اصطلاح کانت، بعد دیگه داریم میگیم این شد یه چیز عامی که هر عقیده ای که علم نیست مشتمل بر یه سری مباحث فکریه اما در محدوده علم تجربی نیست. بشه تا فلسفه جانم؟ نه، ریاضیات اول ریاضی به طبیعی جدا، چون ریاضیات ملحق به طبیعیات میدونه. بله، ریاضی ها علم میدونه. خب نتیجه شما 4-5 جور اصطلاح تو غرب دارید. اگر کسی به ما بگه فلسفه در غرب یعنی چه، ما اول به شما کدوم اصطلاح؟ فلسفه کانت معرفت شناسی، فلسفه پوزیتیویستا، اصلا پیش پوزیتیویستا فلسفه نداریم، فلسفه علمی داریم، فلسفه پیش راسیونالیست ها و آمپیریست ها، عقلگره ها و حسگره ها، پیش اینا فلسفه یعنی هر علمی که قیاسیه، برهانیه، مثل زیبایی شناسی، مثل حقوق، مثل اخلاق. از الان در قبل میگن فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق، فلسفه کلام، فلسفه تحلیلی زبان فلسفه بینش یواش یا اینطور شد. هر کس از ما سوال بکنه باید اول بگیم ما کدوم اصطلاح تا برات معنا بکنیم. بله، اولی از یه جایی که شروع شد او در واقع اینطوری میشد که شما میومدید میگفتید ما یه سری علوم داریم، یه سری علوم داریم که تو اون شش شاخه تقسیم حکمت هر چی که غیر از طبیعی و ریاضی میشه فلسفه. چهارمی اینه که نه اصلا ممکنه یه بحث ما بکنیم سر یه چیزی که اصلا تو اون شش شاخه نگنجه، که حالا بعدا اینو باز خونده باشید که اون قسمت منطق کتابهای مطهری هست، مثلا یه بحثایی دارن آقا شما دستی میخواد درباره فیزیک نظر بدید، علم فیزیک، ببین خود فیزیک درباره چی بحث میکنه؟ ماده و حرکت. این بحث ماده و حرکت تجربیه، اما بحث درباره علم فیزیک، بحث درباره علم فیزیک دیگه بحث درباره ماده و حرکت نیست، بحث درباره اینه که این علم فیزیک چطوری به وجود آمد، کی به وجودش آورد، چند تا نظریه توش بود، به این میگن فلسفه فیزیک. یعنی هر نظریه ای که در چارچوب علوم آیان تجربی نگنجه چه فلسفه، ولو توی اون شاخه هایی که قدما میگفتن نباشه، هر علمی به قول آقای مطهری فلسفه است. فلسفه ریاضی، فلسفه ریاضی ها، نه خود ریاضی، فلسفه ریاضی، فلسفه فیزیک، فلسفه تاریخ، فلسفه اقتصاد، اب نداره، اینا فلسفه است. چرا؟ چون شما میخواید درباره یه علمی به نام فیزیک یا ریاضی یا اقتصاد شروع کنی بحث کردن. خود اقتصاد علمی است درباره مسائل خاصی در جامعه بشری، اون طبیعیه، تجربیه. خود فیزیک تجربیه، اما فلسفه فیزیک یه بحث درباره فیزیکه. ما خلاصه پس ما در قرن اصطلاحات مختلفی داریم، هر کدوم از این اصطلاحات رو اول باید معین کنیم و تعریف کنیم. در آخر هم آقای مطهری اشاره میکنه که آقا شما حواستون رو بدید که با توجه به بحثی که ما با هم داشتیم که تعریف لفظی بر تعریف حقیقی مقدم است، تعریف لفظی مقدم بر تعریف حقیقیه، اصطلاح واقع رو عوض نمی کنه. بعضی ها فکر کردن فلسفه یه چیزی بوده روز اول که یک کلی بوده با شش شاخه، بعد که اومدن در زمان بکن و دکارت علوم طبیعی رو جدا کردن، علوم ریاضی رو جدا کردن، شروع کردن بله علوم طبیعی تونستن خودشون از زیر یوق بحث‌های فلسفی برهانن و نجات بدن. پس علم از فلسفه رها شد، علم از فلسفه نجات پیدا کرد. آقای مطهری این حرفا یعنی چی؟ کدوم فلسفه؟ فلسفه به معنای عام خب یه اصطلاح بود، علم خاصی نبود. در واقع چند علم بود؟ شش تا. فلسفه به معنای خاص که موضوعش موجوده به ما هر، از اول علوم طبیعی داخل این فلسفه قرار نداشته بخواد ازش جدا بشه. یه اسم گذاری لفظی و یه تحول در قراردادها واقعا چقدر نمی کنه. یه زمانی قرارداد کردن فلسفه یعنی شش علم، بعد قرارداد کردن فلسفه یعنی دو علم، بعد قرارداد کردن فلسفه یعنی پنج علم، چی عوض نشد؟ اون علمی که از اول فلسفه حقیقی بود هیچ کدوم از اینا داخلش نبود، الان هم نیست، 100 سال دیگه هم نیست. چرا نیست؟ چون موضوعشون فرق میکنه. بعد مثال میزنن میگن مثل اینه که ما کلمه تن را یه بار در مقابل روح به کار ببریم، یه بار کلمه تن را در مقابل سر به کار ببریم. اگر بگیم تن در مقابل روح، سر و بدن آدم رو شامل میشه. اون موقع تن در واقع دو قسمته، هم سر هم سایر اعضا. اما اگر بگیم تن در مقابل سر، اون موقع سر داخل در کلمه تن قرار. آیا کسی حد داره بیاد بگه آقا تن از سر جدا شد، سر قرار کرد رفت آزاد شد؟ باید چی؟ قرارداد تعریف لفظیه، قرارداد نباید خلاصه آتیش کرد. اینم این مطلب، حالا بخونم رفقا این تیکه رو. تا ما اون بحث اصلی فلسفه چون دیگه بحث مهمی نداره اینا، مهمش همون بود که جلسه گذشته گفته شد، برسیم به اون فلسفه. بله اون تونتون بخونیم.
یک
طرف فاحش رایت عقل میکرد، هم نقد حس، یعنی میزان توانایی عقل و میزان توانایی حس را در تحصیل بفرمایید معرفت، آگاهی، شناخت، شناخت فارسیه، آگاهی فارسیه، معرفت عربیه، اپیستمولوژی انگلیسیه، همش هم یکیه، یعنی معرفت شناسی، یعنی شناخت شناسی. بریم ببینیم این آگاهی در انسان چطور به وجود میاد، آیا حس آگاهی رو درست میکنه یا نه عقل آگاهی رو درست میکنه. خیلی خوب،
فلسفه
خود را فلسفه یا فلسفه مدبادی نامی آورد. البته این فلسفه نیز با آن شنفت قدما به نام فلسفه خانده می شد اشتراک در لفت و شمشترش می گرد ندارد. همچنان که با فلسفه تحصیلی آبوتون و فلسفه تحصیلی اشتراکی در دو لفت ندارد. چرا جز لفت بعضی اشتراک ندارد؟ ببین فلسفه ای که قدما می گفتن معرفت و ذهن شناسی بود یا واقع شناسی بود؟ بله؟ فلسفه قدما چی بود آقایون؟ واقع شناسی. من میخواستم برم دیم این موجود در عالم خارج معلول است یا علت است. اون فلسفه اینطوری بود. اما فلسفه کانت مال چیه آیا؟ معرفت. فلسفه ایگوس کانت باز واقع شناسی بود اما واقع حسی. علم تجربی میرفت میگه بقا الکترون ماده از الکترون و پروتون و نوترون ساخته شده. بعد فلسفه ایگوس کانت میگه نتیجه میگیری که بس ماده حرکت میکنه، ماده عین تحوله. مثلا یه برداشتی بود از دستاورد ذهن شناسی یا واقع شناسی؟ واقع شناسی. ترکیبی اسپنسر هم همینطور بود، یعنی اونا میرفتن سر واقع شناسی، حالا با حس یا با عقل یا با فقط عقل. اما کانت رفت سر کجا برادرها؟ توضیح خود معرفت، معرفت شناسی، نه واقع شناسی. پس اینا اشتراکشون در چی الان؟ حس. یه اصطلاح اونم یه اصطلاح. ادامه بدیم. معرفت شناسی فرق نمیکنه اینا دو تا چیزه. بله.
در جهان اروپا کم کم آنچه نه علم بود، یعنی در هیچ علم خاصی از علوم طبیعی یا ریاضی نمی گنجید و در این حال یک نظریه درباره جهان یا انسان یا اجتماع بود به نام فلسفه خوانده شد. اگر کسی همه علمهایی را که در اروپا و امریکا به نام فلسفه خوانده می شود
جمع اینم توضیح بدیم، اما علوم قدیم با علوم جدید برادرها موضوعاتشون یکیه. اختلاف علوم جدید با علوم قدیم در موضوع نیست، در متد و وسعت. مثلا طب راجع به چی بحث میکنه؟ انسان و سلامتی انسان، راه درمان بیماری های انسان به حفظ سلامتی و تعادل مزاج و اینا در انسان. خیلی خوب، پس موضوع طب انسان و سلامتی انسان. اما طب قدیم قیاسی برهانی، طب جدید آزمایشگاهی تجربی. اختلاف طب قدیم و طب جدید در چی الان؟ در روش، در روش، در موضوع نیست. به همین اختلاف در روش سبب میشه که طب جدید دقیق تر بشه، وسعتش بیشتر بشه، چه کار تحقیقی میدانی و تجربی میکنه. اما فلسفه قدیم و فلسفه جدید موضوعات شما فرق داره. فلسفه قدیم جهان شناسی بود مثلا، فلسفه جدید معرفت شناسی. فلسفه قدیم موضوعش موجود به ما هو موجود بود، بله. فلسفه علمی گوسکونت موضوعش دیگه موجود به ما هو موجود نیست، همون موضوعات طبیعی را میاد یه مقداری گنده ترشون میکنه. اختلاف فلسفه قدیم با فلسفه جدید اختلاف در چیه برادرها؟ موضوع. موضوعی که در قدیم بهشون گفتن فلسفه موجود است، به ما حالا موجود. موضوعی که الان بهشون گفتن فلسفه علمی همون طبیعی است، همون ماده است، اما یکم نظریه رو گنده تر کنید. اگه کانت باشه که خیلی واضح تره، معرفت شناسی اون جهان شناسی. لذا اختلاف اینها اختلاف در بفرمایید موضوعه جا فلسفه دکارت. بله فلسفه دکارت البته ببینید اختلافش متدیه نه موضوعی. علتش اینه که فلسفه دکارت، دکارت واقعا یه عقلگرایی بود که فیلسوف بود اونجا، ولی متاسفانه اصطلاح و اندیشه دکارت در قلب باقی نموند. نه ضعیف بود، بعدا ان شاءالله تو مسائل معرفت شناسی میخونید حرفای دکارت نتونست در قلب باقی بمونه. لذا اختلاف دکارت و اختلاف در واقع قدما روشیه نه موضوعی، ولی حرفای دکارت باقی نموند و الان در قلب کسی به اندیشه و نظریه دکارت بها نمیده، نمیده متاسفانه، به خاطر ضعف اساسی که میخونیم ان شاءالله در معرفت شناسی. حرفای دکارت خیلی تو فلسفه ضعیف بودن. بفرمایید حسگرها یا معتقدن حتی بازم ارزش قائلن. بله خب باز فرقاش ایشالا میخونیم بعدا تو معرفت شناسی میخونیم، فرقاش به معرفت شناسی برمیگرده نه به فلسفه. یعنی کانت مفاهیم ریاضی رو در واقع از مفاهیمی میدونست که فطری و ذاتی هن، حسگرایان از گزاره‌های تحلیلی میدونن. نه نه خیلی 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 با هم فرق داره، اما تو معرفت شناسی الان نمیشه. حسگرایان معتقدن که گزاره‌هایی که در علوم ریاضی به کار میرن گزاره‌های تحلیلی هن، بلذا برهان عقلی اگر هم درشون درست باشه به عنوان پیشفرض‌های ذهنی درسته. کانت معتقده نه، که دکارت معتقده نه، ذاتی هم کانت معتقده پیشفرض هم. یعنی اینا یه فرقای دقیقی با هم داره که تو بحثای معرفت شناسی باید درستش کنیم که دکارت، کانت، آمپیریستا و پوزیتیویستا تو ریاضیات چه فرقایی با هم دارن. میرسید انشاءالله اونجا میبینید که خیلی با هم تفاوت دارن. یا حسگرایان که خیلی با فلسفه قدیم دیگه فرق دارن. چرا؟ حسگرایان افراطی اصلا میگن فلسفه معنا نداره. فلسفه اروپا یا عقلگران مثل دکارت که اصلا فلسفه ما رو قبول دارن، ولی معتقدن فلسفه ما رو چطور میشه درست کرد؟ با یه مبنایی به هم به نام همون مفاهیم ذاتی و فطری که بهشون میگن در واقع همون فطریات دکارت که وقتی در عالم حس میان اسمشون میذارن کیفیات اولیه در مقابل کیفیات ثانویه حسی. دکارت اشکال نداره حرفش تو کلیات، اما اشکال کار اینه که اصل حرف ضعیفه. آمپیریستا فلسفه ما را معنادار میدونن اما قابل اثبات نمیدونن. چرا؟ چون میگن روش ما حسیه، حرفای شما عقلیه. پوزیتیویستا اصلا میگن فلسفه شما معنا نداره. لذا ما چیزی به نام فلسفه اولا یا متافیزیک نداریم و نمیتوانیم داشته باشیم. بگه هر کدوم یه دیدیه ها، دقت کنید شرح اینا آیم تاری الان مجمل گفته سر جاش. بعد همینا تو ریاضیات یه روال دیگه داره. دکارت تو ریاضیات باز میگه ریاضیات با یه مفاهیم فطری کار میکنه. کانت میگه ریاضیات پیشفرض‌های ذهنه. حسیونی مثل پوزیتیویستا میگن ریاضیات گزاره‌های تحلیلیه. حالا فرق اینا چیه؟ خیلیه، هم توی قسمت اول هم توی قسمت دوم، اما دیگه شرحش مال اینجا نیست، مال سطح بعد. ما متاسفانه یعنی همه این حرفایی که داریم میزنیم بعدا میبینید که هیچ، مخصوصا حرفای پوزیتیویستا و کانت غلطن در غلط، چون خلط بین معقول ثانی منطقی و فلسفی، بعد انشاءالله اینا رو میخونید تو فلسفه بفهمید. نقص و کمال، نقص و کمال هم معلوم خصوصیت اول، چون طب جدید تجربی تر شد دقیق تر و گسترده تر شد، لذا تعداد مسائل طب جدید بیشتر، بلکه طب جدید هر کدوم از اعضای انسان کرد یه علمی، چشم شد یه علم، گوش شد یه علم، اعصاب شد یه علم، خیلی وسیع به خاطر روش.
اما فلسفه
آقا گوناگون شدنش هم مشخصه دیگه پای تابلو. یه بار فلسفه را تو اصطلاح حسگرایان و عقیدگرایان، یه بار فلسفه را در اصطلاح پوزیتیویستا، یه بار فلسفه را در اصطلاح کانت، یه بار فلسفه را به شکل نعل، هر نظریه‌ای که تجربی نباشه. نعل بله میشه چهارم، چون حرفای پوزیتیویستا بعدن تقریبا یه قرن بیشتر نمون، اول قرن بیستون پوزیتیویست تو قرن جمع شد. بله چهارمی میشه دیگه، یعنی هیچ وجه مشترک، همه اون اسم ها، ببین مثلا اسم های مختلف، مثلا اگزیستانسیالیست، اگزیستانسیالیست با خود پوزیتیویست چی هن؟ چه فرقی دارن؟ تجربی نیستن. نهیلیست مثلا، مثلا پروتستانیست، الان این اسم های مختلفی که در قرب هستن وقتی جمعشون بکنید میبینید نظریاتی هستن درباره انسان، تاریخ، فلان فلان فلان، تجربی نیستن. به این نظریات تجربی، چون به این نظریات چون تجربی نیستن، طبیعت و ریاضیات، طبیعت و ریاضیات جدا شد از اون شیش شاخه. چند شاخه باقی مون؟ چهار شاخه، اخلاق و حقوق و زیباشناسی و منطق و فلسفه اولا باقی مون، طبیعت و ریاضیات رفت بیرون، میگن آزاد شد علوم، خودشون از زیر یوق فلسفه آزاد کردن. کدوم فلسفه؟ اصطلاح عام او قرار دادی بود. بله
این تغییر اصطلاح شدی که بعدی دستن دارن که فلسفه در قدیم یک علم بود به مسائل اشتراضیات بود.
چرا نبوده؟ چون موضوعاتشون مختلف، اون موضوع معین بود، این موجود ما هو موجود، سنخای علوم با هم فرق بود. خیلی خوب، بحثی که تمام شد دیگه، بحثی که باید حالا شروع کنیم بحث فلسفه مشاء و اشراق. فلسفه مشاء و اشراق، توجه بفرمایید دوستان، دو تا اصطلاح، اشراق یعنی نور، نور، اشراق یعنی نور یا نور بخش، منیر، اونی که نور بده. مشا یعنی رفتن، راه رفتن. یه اصطلاحی است الان بین فلاسفه معروفه در تاریخ فلسفه، میخوام بگم آقا فلسفه مشا اندیشه ارسطوست و فلسفه اشراق اندیشه افلاطون است. تو اندیشه افلاطون اینطوری، بعضی هاشو لازمه جواب بدم دیگه، میبینید نگاه میکنم چون کار اردو و برنامه های تهران هست باید جواب بده. چه گفتن آقا ما یه فلسفه ای داریم به نام فلسفه مشاء که مال ارسطو و ابن سینا و تابعین این هاست، و یه فلسفه ای داریم مال فلسفه به نام فلسفه اشراق مال افلاطون و شیخ سهروردی و تابعین ایشونه. اختلاف فلسفه اشراق. در فلسفه اشراق از علاوه بر برهان خشک عقلی میخواییم از سلوک معنوی و ریاضت های اخلاقی هم بهره ببریم. میخوام بگم اختلاف فلسفه ارسطو و افلاطون در این بوده که ارسطو فقط از برهان عقلی استفاده میکرده، ابن سینا فقط از برهان عقلی استفاده میکرده، جناب افلاطون و شیخ سهروردی، شیخ مقتول سهروردی ایشون و تابعینشون فقط از برهان عقلی استفاده نمی کردن. عقل بوده، دل، سلوک و ریاضت معنوی هم بوده. بله، همش راجع به خودمون، یعنی بحث خودمونه، موجود به ما و موجود. خب موضوعش یعنی موجود به ما و موجود، روشاش عقلی، عقلی و سلوکی. مثلا اینطوری که در مقام اصطلاح به این میگن حکمت برهانی و استدلالی، به این میگن حکمت ذوقی. حکمت ذوقی از ذوق و سلوک هم استفاده میزد. بله، سلوک یعنی این که آدم یه مسیر، یه سری ریاضت‌های معنوی رو بکشه و ببینه، بعد هم بتونه یه سری واقعیت‌ها رو شهود کنه. نه، عقل یعنی فهمیدن، دل یعنی دیدن. اون عقل برهانه. بنده الان برهان اقامه میکنم بر خیلی از واقعیت‌های عالم، اما بنده عالم ملکوت نمیبینه. یه کسی ممکنه برهان اقامه کنه، عالم ملکوت رو هم ببینه واقعا. خب اختلاف فلسفه مشاق اشراق به اینه. مرحوم آقای مطهری معتقدن که ما این مقدار رو قبول داریم، دقت کنید، که مشاق و اشراق اختلاف در روش دارن. این درست، یک، این درست. نکته دومی رو که قبول داریم این است که بو علی سینا و سهروردی اختلاف در روش داشتن. اینم درست، یعنی بو علی سینا فقط از حکمت استدلالی بهره می برد، سهروردی و تابعینش از حکمت، بفرمایید، ذوقی. اینم درست. نکته سومی که درسته، اینا رو بنویسم اینجا، یک، اختلاف مشاء و اشراق در روش است، این مسلم. دو، بو علی و سهروردی با هم اختلاف، بفرمایید، روش داشتند، این هم مسلم. سه، ارسطو و افلاطون با هم، دقت کنید، اختلاف در نظریات فلسفی داشتند. یعنی یه سری نظرات فلسفی بوده که ارسطو میگفته، افلاطون گفته ارسطو رد کرده و قبول نداره. اینا همه درست. افلاطون و ارسطو اختلافشون در چی آقایا؟ نظریات. مثلا ببین، مثلا سهروردی، افلاطون میگفته روح انسان قبل از بدن وجود داشته است، پس مجرد قبلی، این از قبل از بدن روح یک موجود مجرده و در عالم ملکوت به سر می برده. مثلا یه نظریه. بو علی ارسطو اومد رد کرد، گفت نه، روح مجرد است اما مقارنه بدن آفریده شده. الان اختلاف نظر، این اختلاف نظر. افلاطون معتقد بود، مثلا من دارم فاش میکنم این طرف ها، افلاطون معتقد بود مثلا حقائق عالم ماده، حقائق عالم
ماده افراد مجردی در عالم ملکوت دارند.
پیش عالم مثال
که اسمش عالم مثال است،
جمعش موصل عالم مثال. یعنی الان اگه من اینجا انسان دارم، یک انسان مجردی در عالم ملکوت هست که هرچه اینجا واقعیتی به نام انسان هست، اینا پرتوی اون انسانه، سایه اونه. این عالم مثال
یک. ببین این عقیده افلاطون، اینم عقیده افلاطون. بعد خود به خود نتیجه سومو میگرفت افلاطون که آقا این روح تو عالم ملکوت همه ی حقایق عالم رو دیده. روح در عالم ملکوت همه ی بفرمایید حقایق مجرده را دیده است،
ولی اومده تو دنیا یادش رفته. علم میشه تذکر و یادآوری. این سه تا نظریه مثلا افلاطون.
ارسطو میگفت نخه، ما عالم مثل نداریم، روح هم مقارن با بدن به وجود آمده، علم هم واقعا برو عالم بشون. نه اینکه روح بوده و همه چیزو میدونه سوال یادش رفته، نخه. روح تازه به وجود میاد، باید با در عالم بدن رشد کنه و ابزارهای بدن وسیله استکمال بفرمایید روح هم. ببین قشنگ استتا رو لفت کرده ارسطو. ارسطو و افلاطون با هم چه دارن آیا؟ اختلاف نظر. باز اونا رو هم بنویسم. اینجا این نظریه دوم رو رد کرد، الان نظریه دوم رو رد کرد. نظریه اول حقائق مجرده درست نیست. نظریه سوم نفس به وسیله بدن،
یعنی که ادامه دومه، بذاریدش ادامه دوم که بعد سومتش نتیجه بگیریم.
نفس به وسیله بدن تکامل میابد، نه مقارنه بدن نفس به وجود میاد
کامل میشه.
پس نتیجه سومش، پس حقیقت علم یاد آوری بگید نیست، بلکه به دست آوردن آگاهی از طریق ابزار بدن است.
ببینید اینا حرفای ارسطو.
بین ارسطو و افلاطون ما چه داریم آقایا؟
اختلاف نظر. خب این سه تا همش درست، شرحش هم دادیم. مشاء و اشراء در روش اختلاف دارند، بو علی سهروردی در روش اختلاف دارند، ارسطو و افلاطون در چی؟ در مطالب. آقای مطالب میخوان نتیجه بگیره، ولی غلطه که ما بگیم بو علی و بگیم افلاطون و ارسطو اشراقی و مشائی بودن. لخه اشراقی و مشائی متوقف بر چیه؟ اختلاف در روشه. اختلاف در این عقاید میتونه هر دو تاش برگرده به روش عقلی. غلطی که ما بگیم حالا که بو علی و سهروردی در روش ما هم اختلاف داشتن، یکی مشائی بوده یکی اشراقی بوده، افلاطون و ارسطو هم که با هم در نظرات اختلاف دارن، حتما یکی مشائی بوده یکی اشراقی. قبول نیست؟ نه، تابعیتی ندارن. پس ببینید، پس ما سه مسئله مسلم داریم که نوشتم شد، ولی دو مسئله داریم که این دو مسئله رو نباید با اون سه مسئله قاطی بکنیم. اون دو مسئله اینه، یک، اینا مسئله درست مسلم، یک، اختلاف در مطالب بین بگید ارسطو و افلاطون ربطی به اختلاف در روش ندارد. دو، اختلاف، خوب دقت کنید، بین بو علی و شیخ اشراق محدود به اختلافات بو ارسطو و افلاطون نیست. افلاطون و ارسطو در چند مسئله اختلاف کردن؟ چه مسئله؟ بو علی و شیخ اشراق در 20 مسئله با هم اختلاف دارن.
هیچ ربطی هم به افلاطون و ارسطو نداره. اما هیچ ربطی به هم نداره. بو علی و شیخ اشراف در عالم فلسفه اسلامی سر اصالت الوجود و اصالت الماهیه با هم اختلاف داره. ربطی به افلاطون و ارسطو نداره. بو علی و شیخ اشراف سر مسئله جهل اختلاف داره. نه میخونید تو فلسفه میخونید. ربطی به اونا نداره. آقای متحری میخواد بگه آقا ما اونی که از ارسطو و افلاطون بهمون رسیده فقط چیه؟ اختلاف در بعضی از نظریات، نه اختلاف در روش ها. مثلا یه نکته اتفاق بریم، مثلا الان ملا صدرا و سهروردی در روش با هم عین هم هست، یعنی هم عقل هم سلوک، اما تو خیلی نظریات با هم اختلاف داره. ملازمی وجود نداره که اگر دو تا فیلسوف در یه مسئله ای در یه مدعایی با هم اختلاف داشتن حتما در روش هم نخواه، چون ملازمی ما نداره. اونی که مسلمه ایناست، اینا مسلمه، اینا رو نباید با اینا حل کرد. حالا چی میخواد بگه آخرش آقای متحری؟ آقای متحری میخواد بگه یه اشتباهی بعضی ها در تاریخ فلسفه میکنه و اون اینه که میراث فلسفه اسلامی ما را بی خود میبخشن به یونانی ها. دعوای اشراق و مشا دعوای یونانی نیست، دعواییست بین فلاسفه اسلامی. میخواد اینه بگیم، میخواد بگیم شما برید تاریخ فلسفه رو بررسی کنید، اونی که واقعیت داره اینه که بین بو علی و شیخ اشراق در روش اختلاف به وجود اومد. اونم به خاطر این که در مقابل بو علی عرفا آمدن، شیخ اشراق آمد یه تلفیقی کرد بین عرفان و فلسفه مشراق. کاری به افلاطون و ارسطو نداره. همانطور که بین افلاطون و ارسطو سه مسئله اختلافی بود مثلا، ولی بین شیخ اشراق و بو علی نیست مسئله اختلافی. اینا ثمرات ماست. اما متاسفانه خود فلاسفه ما مثل ملا صدرا مثل شیخ اشراق از روی بزرگواری اخلاقی یک یه حرف نوعی رو که میخواستن بزنن میخواستن قدما همین رو گفتن برخلاف ماها که اگه یه حرف نوعی به گوشم به ذهنمون رسید اصلا اگر از کسی دیگه هم شنیده باشیم نمیگیم، رو خودمون گفتیم. اونا نه، میگشتن که بله تشکیک مال علمای فهلویونه. شیخ اشراق ابتکار خودش رو رفتی گشته به افلاطون نسبت داده، در صورت که مورخین فلسفه صاحب ملل و نهر شهرستانی قبل او قبل او قبل او هیچ کس نگفته که شیخ اشراق روشش چی؟ افلاطون روشش اشراقی بوده. نخه اونا نگفتن. علمای ما رو بزرگواری، اونی که مسلمه اختلاف بین بعضی از مطالب است بین ارسطو و افلاطون، ولی تقسیم مسئله به اشراق و مشا مال کیه؟ مال اسلامه. جلسه بعدم بخاطر اینو در ارون متنش با هم بخونیم.
صلی الله علی محمد و آل محمد.